على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرط سوم بود از شرائط عوضین که مرحوم شیخ بیع یا معاوضه ایست بین دو مال دو شیء و فرض میشه که قدرت بر تسلیم مثلا در احد عوضین نیست، آیا این چنین بیعی صحیح هست یا نه؟ مشهور بلکه ادعای اجماع شده است بل اینکه صحیح نیست، ولی این را به عنوان شرطی از شرایط صحت بیع آوردن که عدم صحت مربوط میشه به خللی و فقدان شرطی در عوضین، چون مربوط میشه به خصوصیتی در احد العوضین، اون اینکه احد العوضین مقدور نیست تسلیمش. مشهور یا اون چی که اجماعی زیرا ما بگیم مشهور، مثلا مشهور اینه که تفصیل دادن در فقه ما قدر متیقن این چنینه، در فقه عامه و در حقوق مدنی روز بایستی بیشتر تتبع بشه تا روشن بشه. آنچه که در فقه ما هست گمان میکنم در فقه عامه هم این باشه، تفصیل هست بین عدم قدرت بر تسلیم از ابتدا و از حین العقد، مثل بیع عبد عابق و امثال او قائل شدن به عدم صحت، در این چنین جایی این بیع باطل، و بین این بیع شیء که در حین البیع قدرت بر تسلیم بوده ولی در اثر اهمال و تسلیم نکردن مثلا بعد قدرت بر تسلیم بقائن رفع شده، که ازش تعبیر میشه به تعذر تسلیم، تسلیم مقدور بود بعد متعذر شد. در اونجا مشهور صحت بیعه، گفتن بعد که متعذر میشه تسلیم، تعذر تسلیم موجب خیار میشه برای طرف دیگر. پس اصل مسئله را فقه ما تقسیم کرده به دو بخش، بخش اول جایی که از ابتدا قدرت بر تسلیم نیست و مشخصه که قدرت بر تسلیم نیست از ابتدا در حین العقد، این حکم و یحکم و فیه بالبطلان، و اونجایی که قدرت بر تسلیم بوده ولی در اثر تسلیم نکردن حالا عن تقصیر یا بلا تقصیر یا عن قصور بعد بالاخره متعذر شده بقائن تسلیم، قدرت بر تسلیم بقائن رفع شده، در اونجا قائلن بر این که بیع یکون صحیحا، و این آقا که منتقل شده بهش اون مال و تسلیم نشده حق فسخ داره، با خیار حقش محفوظ میشه. این چنین تفصیلی هم در فقه ما موجوده. لحاظا میبایستی هر وجهی را ذکر بکنن آقایون برای اثبات اون بطلان شق اول، وجهی باشه که مخصوص به شق اول باشه، جوری نشه که این تفصیل به هم بخوره و در شق دوم هم لازمش بطلان باشه، چون در شق دوم ظاهرا مشهور باز همینه که یکون البیع صحیحا ولی طرف دیگر دارای خیاله. خب پس موضوع این مسئله اونجاییست که قدرت بر تسلیم در زمان عقد و از حین العقد نبوده و این غیر از تعذر تسلیمه. وجوه مختلفه ای را ذکر کردن آقایون و مرحوم شیخ هم در اینجا وجوه متعدده ای را ذکر میکنن برای اثبات این شرطیت، یعنی اثبات بطلان بیع شیعی که قدرت بر تسلیمش رو نداره بایه، یا مثلا ثمنی که مشتری قدرت بر تسلیمش نداره. وجه اولی رو که مرحوم شیخ ذکر میکنه مسئله اجماعه، شما ذکر به اجماع بکنم و نقل اجماع هم از بعضی ها شده در مبسوط، نقل اجماع شده در کتاب های دیگر هم دعوی ادعای اجماع در مسئله هست، که البته اجماع در این قبیل مسائل همچنان که گفته شده سابقا هم یه کاشفیت، یه مدرکیت و دلیلیت تام میشاد نداشته باشه، یعنی اجماع تعبدی نباشه، شاید به درد بخوره برای کشف از وجود مثلا یک سیره ای، دلیل دیگری، خودش به عنوان اجماع مشکل قابلیت دلیلی باشه، به عنوان اجماع که دلیل اجماع تعبدی دلیلی است مستقل و خودش کاشف باشه بعیده. ولی در این مسائل هم این اجماعات هم ما باز این رو هم عرض کنیم، این معنی نیست که هیچ بی اثر فایده ای نداره، در تقریب مطالب عرفی و عقلایی یا مثلا ظهوری و استظهاری به ذهن فقیه این اجماعات مؤثره، یعنی انسان وقتی در مقابل این اجماعی قرار میگیره میفهمه که بس در اینجا یه نکته ای بوده که همه این آقایون قائلن به اینکه این باطله. حالا درسته این اجماع اجماع مدرکی ممکنه باشه، احتمال مدرکیت هست، اجماع تعبد، اجماع تعبدی صرف نیست، چون این آقایون مثلا استدلال هم کردن، وجوهی هم ذکر شد در کلمات اکثرشون، احتمال استناد مجمعین به این وجوه استدلالی و اجتهادی و صناعی هست، ولی بالاخره پس اجماع اجماع تعبدی نیست و حجیت اون اجماع اصلی رو نداره و در این حال بی فایده مطلق هم نیست، یعنی انسان در این چنین جاها میتونه اینها اون شم فقهی و فقاهتی رو برای فقیه مشخص کنه، میتونه تقریب کنه بعضی از استدلالایی که آمده در کلمات مجمعین به عنوان استظهار یا به عنوان استناد به یک دلیل لبی دیگری از قبیل سیره عقلا و امثال اینها، به این چنین دردها میخوره واقعا. لذا از کنار این قبیل اجماعها به شکل مطلق هم نباید گذشت را گفت که اینا به درد نمیخوره، چنانچه بعضی هم ممکنه این چنین برداشتی را از این اجماعها در این قبیل مسائل داشته باشه، ولی خب دلیل به عنوان اجماع تعبدی بله این مشکله بتونه انسان اثبات کنه که اینجا اجماع تعبدی هست. این یه دلیل که حالا اگر ما در اون ادله دیگری تونستیم یه تقریبی، یه بیانی از برای دلیل لبی دیگری بکنیم ولو به عنوان سیره عقلا، میتونیم از این اجماع فقهی در این مسئله، اجماع فقهی به عنوان یه مؤید، یه مقرب اونجاها استفاده کنیم. دلیل دومی که در اینجا استدلال شده، استدلال شده در بعضی از کلمات برای بطلان این چنین معامله‌ای، به اینکه این چنین دلیلی است که مرحوم میرزا استناد به مرحوم میرزا داده شده. اینکه ایشون فرمودن مالی که شیئی که قدرت بر تسلیمش نیست، تسلم و تسلیمش نیست، این چنین شیئی مال نیست، از مالیت ساقط شده و عقلا درباره این در مقابل این چنین چیزی مثلا دیگه چیزی را نمیدهند، مالی را لا یبذلون فی قباله المال. یک، فرض کنید شطوری را کسی داشته، این شطور فرار کرده رفته به بیابان، گم شده اونجا، یا مثلا پرنده ای رو داشته، این پرنده از قفس پریده رفته، حالا قدرت برای گرفتنش معلوم نیست که میتونه پیداش کنه، یا نه مالی بوده در ته دریا افتاده مثلا ته رودخونه ای، قدرت بر تحصیلش و تسلیمش فعلا نیست، ولی خود در جای خودش میدونیم هست، نابود نشده. این چنین مواردی را ایشون میفهمن برای اینکه این جاهایی که قدرت بر تسلیم نیست، در این موارد این از مالیت دیگه ساقط شده، عرفا دیگه کسی نمیاد در مقابل این چنین چیزی بذل مال کنه. این مثل فروختن طیر در هوا و سمک فی الماء، کسی بخواد طیر در هوا رو بفروشه لیس مالا، این مال نیست و کسی در مقابل این بذل مالی نمی کنه. حالا که مال نیست پس بیکون و باطلا از باب انتفاع مالیت، شرط اول بود اشتراط ان یکون العوضان عوض متمولا، اینجوری گفتن مرحوم شیخ. پس برگشت این شرط به اون شرط اول میشه، عدم قدرت تسلیم بر تسلیم و تسلم مستلزم سقوط از مالیت، سقوط از مالیت هم مستلزم بطلانه، چون اشتراط فی معاوضه بین شیئین ان یکون مالا. بعد اشکالی کسی ممکنه بکنه که لازمه این اینه که اگر هر آینه پس اگر این شد در موارد تعذر هم میبایستی قائل به بطلان بشی، از باب این که در موارد تعذر که اول قدرت بر تسلیم بوده بعد متعذر شده، اونجا لازمش اینه که این مال اول در حین المعامله مال بوده، بعد از مالیت که افتاد ساقط شد به تعذر تسلیم و تسلم، این حکم تلف قهرن پیدا میکنه، مالیتش ساقط شده یعنی تالف شده، پس مشمول من تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه میشه، چون قبضم کرده نشده فرضاً. پس اون موارد تعذر هم ملحق میشه به موارد عدم قدرت بر تسلیم از زمان عقد بعد از ذم اون ذمیمه که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، یعنی با یوجب الانفساخ القهری والبطلان. پس اگر هر آینه شما این نکته رو دارید در شرطیت قدرت بر تسلیم، این لازمش اینه که در تعذر هم قائل به انفساخ بشید و بطلان بشید، نه به خیار. و اینکه ما عرض کردیم در ابتدای بحث که مشهور اینه که در موارد تعذر بر تسلیم با وجود قدرت حین العقد و تعذر بعد العقد اونجا قائل به صحت شدن آقایون، ولی صحتون مع الخیار للمشتری. لازمه این که این از باب اسقاط سقوط مالیت و تلف مالیت باشه، خب اونجا قهرن تلف قبل از تسلم من مال مالکه و بایعه و یوجب الانفساخ القهری و بطلان المعامله بقاء. پس این نمیشه وجه قرار بگی، این اشکالیست که خودشون کردن. بعد جواب دادن گفتن نه، ما میگیم بر این که اسقاط مالی عدم قدرت بر تسلیم موجب سقوط مالیته و سقوط مالیت غیر از تلفه. گاهی است که مال تلف میشه، اتلاف تلف میشه، از بین میره، اون مشمول اون قاعده است، تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. این وقتی نه، مال تلف نشده، مالیتش تلف شده، یعنی مالیتش ساقط شده و از بین رفته، ولی خودش موجوده. این مشمول اون ادله تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه نیست، من مال بایعه نیست، چون در اون روایات عنوان تلف آمده و تلف غیر سقوط مالیته. تلف یعنی خود شیء تلف بشه، یعنی عین از بین بره. اینجا عین هستش، فقط یه عینی است که در یه جایی قرار گرفته که عقلا رغبتی درش ندارن، در مقابلش مالی دفع نمی کنن. این مشمول تلف المبیع نیست، ولذا در اینجا هم به اون روایت نمیشه تمسک کرد و اینه نمیشه ملحق کرد. موارد تعذر تسلیم و تسلم را نمیشه ملحق کرد به موارد تلف مبیع یا تلف احد العوضین، که در اونجا اگر ما تعدی کنیم از مبیع به ثمن هم کما هو صحیح. بنابراین پس در موارد تعذر انفساخ و بطلانی در کار نیست، همون مسئله خیار هست. پس این تفصیل هم تمام شد. این وجه دومی که این اسناد داده شده است، این وجه به مرحوم میرزا قدسی سره. پس ایشون شرطیت قدرت بر تسلیم را برگردادن به شرطیت تمول و مالیت و گفتن بر این که این هم موجب این نمیشه که در مورد تعذر تسلیم هم قائل به انفساخ و بطلان بشیم، بلکه در اونجا به صحیحه، چون حین العقد که مال بوده و مالیت در زمان عقد شرطه، بعد از مالیت بیفته که از کیسه مالک از مالیت افتاده مشتری افتاده، بعد قاعده تلف المبیع قبل قبضه داریم، اونم شامل سقوط مالیات نیست، شامل تلف عین مال خود ماله، و در اینجا تلفی برای مال نیست بلکه تلف سقوط مالیته. پس لیس الا حق له خیار الفسخ، اگر فسخ نکرد مثل جایی است که مال را قبض کرده و خیار فسخ داره.
مثل اونجا رو بگیم
باشه، هر دو
توانایی رو داره که بره
نه دیگه، تعذر قدرت بر تسلیم اگر شرط شد همون قدرت قدرت عرفی
دیگه. چیزی که بهتر مثلا شرط که حاضرن برن چیزی رو برای شخص فروشنده امکان نداره تسلیم بره، برای
کافی است این عدم قدرت بر تسلیم دیگه. حالا اون بحث صغروی است، این بحثم شاید بعد مرحوم شیخ انجام بدن که قدرت بر تسلیم حدودش چیه. حالا در اون جایی که قدر متیقن قدرت عقلی نیست، در اونجا داریم بحث میکنیم، اون میگه بحث صغروی میشه که حالا قدرت بر تسلیم چیه. حالا اون جایی که این حالا در اون جایی که قدرت عقلی باشه، در اونجا حالا دلیل داریم، یعنی قدر متیقنش دیگه اونجاست دیگه. دلیل بر بطلان معامله در نزد مرحوم میرزا این است که این از مالیت میفته با تعذر عقلی مثلا، یا اون چه که در حکم تعذر عقلی باشه امتناع وقوعی داره دیگه. این عرفا مال نیست، لا یبدل به ازائه المال، پس برگشته به اون فقدان شرط اول داره. اشکال به این که خب اگر این تعذر به همین معنا از تعذر عقلی بعد از امکان تسلیم و تسلم بقا ان آمد، اونجا چطور؟ گفته میشه نه، اونجا یحکمو به صحه، چون مالیت در زمان عقد شرطه و بود، چون قدرت بر تسلیم بود. بعد که متعذر شد وجی برای بطلان نیست، فقط مسئله این که چون تسلیم نکرده حق خیار داره، ولو از باب این که شرط تسلیم شرط ضمنی همه عقوده، حق فسخ داره و میتونه فسخ کنه پولش بگیره، ولی اگه فسخ نکرد مال مال خودشه، متعذر تسلیم. و قاعده من تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه هم در این بایعه هم در اینجا نمیاد، چون او در تلف است و نه در سقوط مالیات. این حاصل حرف مرحوم میرزا با اشکالی که خود ایشون کردند و جوابی هم که دادن تا این تفصیل بین موارد تعذر و موارد عدم قدرت از ابتدای عقد محفوظ بشه. پس برگشت به شرطیت مالیت کرد، و مالیت هم شرطیتش حین العقده، نه بعد، نه الی الابد، او که لازم نیست دیگه دسته خیلی چیزا رو دادن میخره بعد از مالیت میفته، و عقد که به هم نمیخوره. حین العقد مالیت و این محفوظه، پس عقد صحیحه در مواردی که حین العقد قدرت بوده، تعذر که بشه تخلف شرطه، و ادله چیز هم اینجا نمیاد، تلف المبیع قبل قبضه هم در اینجا نمیاد. این حاصل دفع اون اشکال هم که خود ایشون به عنوان انقلت وارد کرده و جواب داده. حالا این وجه آیا درسته واقعا؟ اصلش درسته؟ این جواب اون اشکال درسته یا نه؟ در اینجا یعنی یه کلمات متعددهی میشه ذکر کرد. یکی در اصل کبرای اون شرط سابقه، این بحث اونجا گذشت، که اساساً اگر ما این بیان ایشون رو قبول کردیم، کسانی که در اون شرط اول قبول نکردن شرطیت مالیت دار بودن عوضین را در صحت معاوضه، گفتن دلیلی برای این نیست که شرط هست در صحت معاوضه، یا بلکه حتی بیع ان یکون مالن العوضان العوض یکون مالن، این را یک چیزی بود در تعبیرات بعضی از لغویین در تعریف بیع آمده بود، مبادلت مال به مال، و الا دلیلی بر شرطیت تمول و مالیت در کار نبود. یک کسی میخواد چیزی رو که مال نیست بخره، چه اشکالی داره؟ پولی رو بده در مقابلش این که مال نیست. و دیگه این بحثش اونجا گذشت. کسانی که در اون بحث این شرط را، شرط تمول را قبول نکردن، ما هم یه دلیل درست حسابی پیدا نکردیم برای اینکه مالیت واقعا شرط در مطلق معاوضات. حتی اگر گفت کسی بگه در بیع مثلا شرطه، چون این چنینی بیع را این چنینی تعریف کردن، در معاوضه چرا شرط باشه؟ در مطلق عقود معاوضی چرا شرط باشه؟ و به چه دلیل شرط باشه؟ بس کسی که اصل این مبنا را قبول نداره، این وجه تام نیست برای او. این یک مطلب که این دیگه بحثش گذشت. مطلب دوم این که این مطلبی رو که ایشون فرمودن ما شیئی که قدرت بر تسلیمش نباشه لیس مالن، این لیس مالن محل تأمله بلکه محل منعه، به جهت اینکه مالیت مال به قبلا در تعریف مال و ملک در اونجا گفته شد در طیر فی الهوا و سمک فی الماء، ما اونجا در اونها هم گفتیم تا چه برسه چیزی که اول در دسترس بود و بعد رفته بیرون و جایی افتاده. عرض کردیم که مالیت به تسلط بر شیء بر مال نیست، یعنی سلطنت و استیلا و قدرت بر تصرف بر یک شیء دخیل در مالیت اون شیء نیست، گرچه این گفته شده. ظاهرا بین دو مسئله خلط شده، بین مالیت مالی و بین بذل مال به ازای شیء. بعض وقتی میخوان بگن برای اینکه آیا این شیء مالیت داره یا نه، اینجوری تعبیر میگن که آیا اقلا در مقابلش بذل مال میکنن در بازار یا نه، هل یبدلو به ازای المال ام لا یبدلو به ازای المال. ممکنه اینجوری باشه که اگر یک شیء از دست آدم بره بیرون به طوری که دیگه قدرت نداشته باشه برش گردونه در حوزه خودش، مملوکش هم هست، ملکیتش باقی است، اینجا ممکنه کسی گفته بشه معمولا اقلا دیگه نمیان این ازش بخرن مثلا، چون بذل مال در مقابل این نمیکنن، چون اینو ریسکه، شاید به دست نیاوردن، هر کسی حاضر نیست ریسک کنه. پس لا یبذل به ازای المال، مثلا هر کسی لا یبذل به ازای، حالا ممکنه بعضیا شرخر باشن به قول ایشون شرخرا یبذلون، ولی غیر شرخرا لا، کسی که ریسک نمیکنه لا یبذل به ازای المال. ولی میزان مال، تعریف مالیت این نیست که تو بازار کی در مقابل این پول میده یا نمیده، چون وقتی نکته این که لایبذل، شاید لایبذل نه به جهت این که این مال نیست، لایبذل لایبذل به جهت این که این مال قابل استفاده نیست، چون در بذل دو چیز هست، یکی این که اون مال باشه فایده داشته باشه، یکی این که حالا این مال کسی که داره بذل میکنه در مقابلش مال دیگری بتونه ازش استفاده کنه. لا یبذل چون نمیتونه بالفعل استفاده کنه، نه لا یبذل چون این مال نیست. این لا یبذل ها منشأش فرق میکنه، ولذا در تعریف تشخیص این که چه چیزی مال هست و چه چیزی مال نیست، ما نبایستی این را میزان قرار بدیم که بالفعل در بازار آیا پولی در مقابلش میدن یا پولی در مقابلش نمیدن. این گرچه گفته شده در بعضی تعبیرات و السنه فقها ها به عنوان اینکه مالیت مال یعنی ما یبدل به ازائه مالون فی السوق، ولی این تعریف، تعریف مالیت نیست، این تعریف مسامحی است، تعریف به لوازم و به مقارنات و امثال این هاست. ولی مالیت مال ما قبلا هم عرض کردیم، مالیت وارده گفتیم اونجا هم مباحات اولیه که در دسترس انسان میشن مالون، یعنی که مال نیستن، ولی مالی است که این آقا نمیتونه از این مال استفاده کنه. یک مثقال طلای در ته دریا با یه مثقال طلای در مغازه زرگری از نظر مالیت فرقی نداره عند العقلا، یعنی اون مثقال طلاست این مثقال طلا، او همین منفعتی رو داره که این داره، این هم منفعتی داره که او داره، فقط فرقش اینه که او در دسترس نیست، این در دسترس هست. مالیت مال ما قبلا عرض کردیم بس در تعریفش بستگی به دو چیز داره، یکی وجود منفعت در ذاتی در اون چه، یعنی به درد نفعی بخوره، دو اینکه این شه اینقدر زیاد نباشه که هر وقت بخواد هر کی بخواد هر جا بخواد در دسترسش باشه، ازش تعبیر کردیم به ندرت، ندرت نسبی. مجموع این دو خصوصیت منشأ مالیت هن. حالا چه مالیت امر اعتباری باشه چه امر انتزاعی باشه که اینا بحثاش در همون تعریف مالیت گذاریم. و من الواضح برای اینکه ثروت هایی که در ته دریا هستن یا در طیر فی الهوا، سمک فی الماء، گنج هایی که در زیر زمین ها هستن، تمام اینا معادنی که هستن در کرات دیگر یا خود کره زمین در بیابونا، اینا همه هر دو این خصوصیت درشون هست، به این معنا که هر چی از اینا ملاحظه بشه این هم اون ارزش مصرفی رو به اصطلاح داره و هم ندرت رو داره. بنابراین مالون فقط مالی است که بالفعل این مال در دسترس اینها قرار نداره. ولی خب بالفعل در دستش قرار نداره و رضا بالفعل یه کسی در بازار یا آخری نمیاد پولی در مقابل این بشه، این ریسکه، مثلا این مخاطره است داره میکنه، این ریسک نمیکنه هر کسی یا خیلی از. پس بنابراین مالیت این اموال به خروج از حوزه انسان مالیتش ساقط نشده و از مالیت خارج نشده، بلکه از سلطنت این شخص خارج شده. این بحثی است، از سلطنت تکوینیش خارج شده. اون وقت اینجا جا داره و اونجا گفتیم که این خصوصیت مناسب از شرط در ملکیت باشه نه در مالیت. در اون بحث عرض کردیم تسلط و استیلاء بر شی شرط از در ملکیت میشه باشه، یعنی اقلا جای ملکیت را قرار میدن که این در دسترس باشه. اگر در دسترس نباشه، اعتبار ملکیت برای چیزی که من به هیچ وجه عقلا ممکن نیست درش تصرف کنم، این اشبه به لغوه. این رو شرط در ملکیت میشه کسی قرار بده، ولی در اونجا هم اشاره شد که شرط در ملکیت حدوثی شاید باشه، اما بقائن هم اگر یه چیزی اول در قدرت بوده، تحت تسلط بوده، بعد از تسلط من رفته بیرون، اینجا هم دیگه ملکیت ساقط میشه. یعنی دائر مدار این حدوثن و بقائن، یا فقط حدوثن، اما بقائن اگر هم بیرون بره بازم ملکیت باقیه، حالا یا مطلقا یا اقلا در اون جایی که احتمال این که بتونه بعد بیارتش در اختیارش بیاد، در اون جور احتمالی داشته باشه، در اونجا مثلا بالاخره اینجا داره کسی بگه در جایی که احتمال برگشت هست یا بالفعل بعد از مدتی برگشت کنه، این ملکیت از اول تا حالا بوده، اونجایی حکم میشه این که ملکیت نیست، که اصلا به هیچ وجه نتونه برگردونه و برم نگرده، محتمل نباشه برگشتش. مثلا شاید اونجا کسی بگه بقا لغو جعل ملکیت، بقا ملکیت هم لغوه، اما اونجا احتمال داره اونجا یقینا لغو نیست. و شاید از بعض روایات هم بشه استفاده کرد در باب اون طائری که پریده از مالکش، بعد ملک جناحه، بعد از اینکه ملک جناحه بازی کسی دیگه گرفتتش، در روایات متعددی اونجا آمده که اگر صاحب اولیش آمد لصاحبه، باز برش کردن به اون کسی که اول مال او بوده و از دست او پرواز کرده و رفته. اجمالا پس بنابراین تسلط بر سلطنت بر شی و قدرت بر تصرف در یک شی، این شرط مالیت اون مال نیست، شرط ملکیت میتونه باشه، اونم حدوثش نه بقایش. در فرض بقا و احتمال، مخصوصا جایی که احتمال رجوع هست، احتمال تسلط در آینده هست، یه اثری درش بار بارونه که یقینا دیگه دخیل نیست. و ولذا پس بنابراین مثلا بعضی جاها یه چیزی ممکنه با اینکه در دسترس قرار نگیری، یک اثر شرعی یا اثر عقلایی، اثر یک غرضی هم برش بار بشه در جای خودش، مثل که در باب عبد عابق گفتن، عبدی که فرار کرده مسئله عتقش، این میتونه بالاخره عتقش کنه، چون در عتق شرط نیست که تحت استیلاءش باشه، تحت یدش باشه، تا عتق صحیح باشه. حالا این فرار کرده، من از همینجا عتقش میکنم، کفاره بر من هست، عتق رقبه عتقش میکنم، یا به کسی میفروشم که او عتقش کنه، چه اشکالی داره؟ اینجا دیگه اصلا اون اثر استیلاء وضعی و ملکیت که همون سلطنت وضعی، این اثر هم باز درش هست، غرضی از اغراض مترتبه بر این استیلاء هم در اینجا فعلی است. در این چنین مواردی قطعا ملکیت هم منتفی نیست، ملکیت هم هست. پس بنابراین در اینجا ما اشکال دوم ما به مرحوم میرزا اینه که ما اگر قبول کنیم شرطیت مال تمول را در صحت معاوضات، در اینجا مالیت محفوظه، عدم قدرت بر تسلیم مستلزم انتفاع مالیت نیست، سقوط از مالیت نیست و مستلزم انتفاع ملکیت هم نیست، هم ملک هست هم مال هست، هر دو محفوظ. پس بنابراین از این راه نمیشه این شرط را به حق زد، این شرط را شرط کرد در حقیقت. و اما اون مسئله ای که ایشون به عنوان اشکال و جواب دادن، این دیگه مسئله ای است مربوط به اینکه ما از اون من اتلف مال اتلف المبیع قبل القبض من مال مال بایعه را چی استفاده کنیم. این هم یه بحثی است که آیا واقعا مستفاد از اون تلف، تلف عینی است یا سقوط از مالیت هم تلف؟ این یه بحثی است که اونجا باید بحث بشه. اگر در اونجا توسعه کسی قائل شد، این اشکال برای ایشون وارد میشه و جواب ایشون دیگه جواب نیست. یعنی اگر کسی در اون بحث تلف گفت مثلا مال کسی خلی را به کسی فروخته سال خمره قبل قبضه اقباله، آیا اونجا میگه به انفساخ بیع؟ یعنی قائل نمیشه به انفساخ، قائلش به خیار. اگر اونجا کسی قائل شد به انفساخ و گفت که تلف شامل تلف مالیت هم میشه، حالا از الفاظ اون حدیث کسی اینجا استفاده کرد یا از مناسبات حکم موضوع استفاده کرد که منظور از تلف، تلف عین نیست، تلف عام، از تلف عین یا تلف مالیت. اگر کسی یا مثلا یه عیبی شد در مبیع که مبیع ذاتش موجوده ولی دیگه قیمت نداره، قیمت نداره، آره قیمتش از بین رفت ولی عینیتش موجوده ولی بیمالیت شد، اینجا هم ایشون میگه که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایع نیست، اینجا رو نمیگیره چون اینجا عین که موجوده مالیتش تلف شده. بعیده اونجا کسی اطلاق نفهمه از اون ادله تلف المبیع قبل قبضه من مال مایع من مال بایعه، ها تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه یعنی انفساخ قهری، توسعه استفاده نکنه از اون روایات به این چنین مواردی که عین موجوده تالف نیست ولی مالیتش تلف شده قبل القبض، حالا یا به اطلاع به تلف تکوینی مثل همین عیب معیوب شدن یا به تلف مثلا شرعی مثل تبدل الى مالی سله مالیتون شرعن مثل خل و خمر و امثال اینا. بالاخره این بحث مربوطه به اونجاست، اگر در اونجا کسی استفاده کرد این دیگه بحث تلف تلف المبیع رو باشته دید. اگر مرحوم میرزا در اونجا توسعه فهمیدن که احتمال قوی در اونجا خودشون هم توسعه فهمیده باشن و فتواشون بر اینه که در این قبیل موارد تلف موجب انفساخه، پس دیگه میزان در اون قاعده تلف مالیته که عام از تلف عین که قهرم مالیتش هم تلف میشه وقتی این تلف بشه یا تلف مالیت و عبقاء عینی که بیمالیته. پس بنابراین اگر این دومی رو استفاده کردیم دیگه این اشکال تمام میشه برای ایشون، اشکالی خود ایشون وارد کردن که دیگه تفصیل بین قد عدم قدرت بر تسلیم حین العقد و تعذر تسلیم بعد العقد تفصیل دیگه جا نداره، در هر دو باز قائل به بطلان بشیم. بله بحث دیگه است، او گفتم که مالی اون بحث دیگره، او معنیش صحیحه حتی در باب انتفاع قدرت صحیح، اینه به معنی اشکال سوم داریم عرض بکنیم. پس بنابراین اولا اصلا مالیت شرط نیست، ثانیا مالیت منتفی نیست، نه مالیت نه ملکیت، ثالثا اگرم بگیم مالیت منتفی است دیگه فرقی نیست بین تعذر و بین عدم قدرت بر تسلیم. بنابر این که از روایات یا قاعده تلف المبیع قبل قبضه من مال مالکه ما از اون استفاده کنیم تعمیم را، و اینکه نکته تلف مالیت است نه تلف عین به ما هو عین خارجی. این بحث در این وجه دومی که ذکر شده بر. پس این وجه دوم وجه تامی نیست که منصوب به مرحوم مرزا است. وجوه دیگری هم هست که انشالله در روزهای آینده میادم. بس دیگه امروز برنامه شروع در این مکان بسته در این زمان.